روزنامه باده باده خبرهای داغ، خبر داغ امروز ازدواج آنجلینا جولی با براد پیت، سفر ناصر دیشو به مشهد. باده باده های خبر داغ دارم، جواب حسینی رفت آمریکا. باده باده
کیوسک، برنامه ای از رادیو پیام، تهیه و اجرا پونه. سلام مجدد به شما شنوندگان محترم رادیو پیام. به بخش دوم برنامه امروز دوشنبه 28 ماه سپتامبر خوش آمدید. امروز بخت با من یاره و پونه در استودیو تشریف دارن و این بار برنامه را از طریق استودیو ضبط میکنیم و تقدیم حضور شما میکنیم. همیشه در محل دیگری برنامه ضبط میشد، اما امروز خلاصه بلیت بخت آزمایی ما برنده شده و پونه در استودیو هست و در خدمتش هستیم در استودیوی برنامه های رادیو پیام. پونه جان سلام، خیلی خوش آمدی.
سلام حمید جون، خسته نباشی. سلام بشن. ببین من یه رازی رو فاش کنم.
سلام عرض میکنم خدمت شما، بفرمایید.
آخه تو همچین گفتی در محل دیگری، همیشه خونمون.
منظورت
خیلی قضیه رو خیلی مرموز جلوه دادی. محل دیگری سالن واردات روم خونمون.
بله واردات روم.
ولی خب امروز خوشبختانه من اینجا هستم و امیدوارم که شنونده هم حالشون خوب باشه و من در خدمتم.
خدمت از منه. چه خبر ها؟
خبر سلامتی شما.
سلامتی ما، خدا رو شکر که سلامتیم. خدا رو شکر، امیدواریم که همه شنوندگان هم سلامت و خوب و خوش باشن. ترانه امروز رو معرفی بکن به من، ببینم که چه ترانه ای میخوای تقدیم کنی به شنوندگان.
میخوام ببینم حافظه موسیقایی چقدر قویه حمید.
بله.
گل چهره مپرس،
استاد شجریان.
بله،
به مناسبت 80 سالگیشون.
بله ولی نه با صداییشون. نه درست گفتی، گلچهره مپرس تقریبا معروف ترین تصنیف از آلبوم دلشدگان هست که همزمان با فیلم دلشدگان ساخته علی حاتمی این آلبوم بیرون اومد با صدای جادویی استاد شجریان. ولی الان یک جوانی که ایشون هم بسیار خوش صدا هستن و خوش آینده به اسم میم رسولی، شاید اسمش به گوشتون خورده باشه، این ترانه رو بازخونی کردن، ترانه گل چهره مپرس.
شاید قبلا هم این سوال رو ازت کرده باشم در ارتباط با بازخوانی ترانه ها، کار خوبیه اصولا این کار یا کار خوبی نیست؟
والا من که خیلی فکر میکنم صاحب نظر نیستم در این زمینه، چون نه خودم بازخوانی میکنم نه ترانه های من رو بازخوانی متاسفانه هیچکی نمیکنه. ولی نه جدا گذشته شوخی، من فکر نمیکنم که اصلا من بتونم جواب این سوال رو درست بدم، ولی اگه سلیقه‌ای بخوام بگم به نظر من کار خیلی پر ریسک و پر خطریه و خیلی جسارت میخواد و اون کسی که این کار رو میکنه باید خیلی به خودش مطمئن باشه، به خاطر اینکه ترانه های قدیمی، اونهایی که خب توسط اساتید موسیقی و آواز خونده شدن، چنان جای محکم و تغییر ناپذیری رو در اذهان موسیقایی ما اشغال کردن که شاید برای همیشه اونجا بمونه براشون. و اینکه حالا آدم بیاد این ترانه رو دوباره بخونه خیلی باید حواسش جمع باشه و خیلی باید مطمئن باشه که اگر نه به اون خوبی و درخشانی ولی حداقل بعد هم خونده نشه. این چون بارها شنیده شده، خب کسانی بودن که بازخوانی کردن ترانه های قدیمی رو با صدای خواننده های خیلی معروف ولی خب خیلی بد شده براشون، یعنی خیلی از چشم افتادن حتی بعد از اون قضیه. ولی اگر اینکه خوب این کار اجرا بشه چرا که نه، به نظرم خیلی خوبه. ولی همچنان حداقل برای من که اینطوریه، مثلا ترانه های قدیمی رو وقتی خواننده های جوان تر میخونن، من بازم مثلا هیچ وقت وقتی اون ترانه رو اسمش رو جایی میشنوم یاد اون خواننده ای که بازخوانی کرده نمیافتم. همچنان بله، همچنان فلش بک میشه به اون خواننده اصلی. ولی میم رسولی کلن صدای خیلی خوبی داره و موسیقی رو بلده به صورت حرفه‌ای و نوازنده خوبی هم هست و به نظر من این کار رو بعد اجرا نکرده، کمی مدرنیزه شده، ولی به نظر من، منی که اصلا سواد موسیقایی ندارم، به نظر من خوبه. ولی خب استاد چجریان که جای خود دارن.
دو گونه هست، یه عده هستن که ترانه های خودشون رو بازخوانی کردن، مثل عارف، مثل ابی، این دوستان ترانه های خودشون رو هم بازخوانی کردن با یک در واقع میکس و مسترینگ جدیدتری، بروزتر، شاید مثلا با موسیقی جدیدتری. ولی این دسته دیگر جوانانی هستند احیانا که وارد بازار موسیقی میشن و برای اینی که احیانا بتونن جایی باز بکنن در بازار موسیقی، میان یک ترانه بسیار قدیمی رو انتخاب میکنن که یادآور پر از خاطرات خوب و بد و عاشق شدن آدم ها، نمیدونم فارغ شدن آدم ها، در هر حال و روحیه‌ای ممکنه اون ترانه ها رو گوش کرده باشن، اونها رو میخونن به امید اینی که بتونن راه سریعتری رو در بازار موسیقی برن و خب خیلی به قول تو کار پرخطری رو انجام میدن. امیدواریم که اگر هم که همچین کاری رو دوستان انجام میدن، سعی کنن به گونه ای انجام بدن که به مثل همین آقای میم رسولی که شما این ترانه گلچهره مپرس استاد شجریان رو وقتی بازخونی میکنه آدم زده نشه ازش فاصله نگیره، با اون ترانه باز هم بتونه ارتباط برقرار بکنه. به هر حال بعد از برنامه کیوسک و در هنگام خداحافظی، ترانه گلچهره مپرس با صدای میم رسولی رو از طرف پونه تقدیم میکنیم به شما شنوندگان محترم.
بله، مرسی.
خواهش میکنم، بفرمایید.
قربون شما، تموم شد.
همه چی در اختیار شماست. همکنون بفرمایید.
هفته پیش ما راجع به جشنواره ونیز یه صحبت، نه هفته پیش برنامه نداشتیم، هفته قبلش، دو هفته پیش در رابطه با فستیوال ونیز یه صحبتی کردیم و یه جمع‌بندی و اتفاقاتی که افتاده بود، ولی وقت برنامه تموم شد و یکی از خبرهای من رو دستم موند. بعد خب هفته پیش هم که برنامه ای نداشتیم، حالا این خبر ممکنه یه خورده کسانی که پیگیر نتایج فستیوال بودن حتما شنیدن و شاید یه خورده به نظرشون خبر بیاتی باشه، ولی کسانی که نشنیدن، یا حداقل من خودم احساس میکنم وقتی راجع به یه فستیوالی صحبت کردم باید کامل نتایجش رو هم اعلام میکردم. فیلم دیگه ای از ایران در فستیوال ونیز شرکت کرده بود به نام جنایت بیدقت. جنایت بیدقت در بخش رقابتی شرکت نکرده بود. نویسندگی این فیلم توسط نسیم احمدپور و شهرام مکری انجام شده بود و کارگردانیش هم شهرام مکری انجام داده بود. جایزه بهترین فیلمنامه اوریجینال رو از انجمن منتقدان مستقل در جشنواره ونیز دریافت کرد و برای من به شخص خیلی این جایزه حائز اهمیته. نسیم احمدپور از دوستان تقریبا میشه گفت نزدیک من بوده و الان دوست مجازی من تبدیل شده متاسفانه به دلیل فاصله ها. طی این سال ها همیشه ما تو همه این فضاهای مجازی همدیگر رو داشتیم و با هم در ارتباط بودیم. نسیم احمدپور بازیگر تئاتر، بازیگر بسیار بسیار قابلی هم هست و زمانی که ما هم کلاسی بودیم جز کسانی بود که با بزرگان تئاتر مثل علی رفیع، مثل اسماعیل شنگله، با بزرگان تئاتر در اون زمان کار کرده بود و اصولا رشتش بازیگریه، ولی از اونجایی که میگن هیچ وقت دیر نیست برای هیچ کار جدیدی و برای به تحقق رسوندن رویاهامون هیچ وقت نباید احساس کنیم که پیر شدیم، 3 سال پیش من یه چتی داشتم توی اینستاگرام، تقریبا 3 سال پیش یه چت کوتاهی توی اینستاگرام با نسیم داشتم و ازش صحبت ازش سوال کردم، با هم صحبت میکردیم راجع به کارهایی که میکنه و بازیهایی که میکنه و بازیهایی که نمیکنه و اینکه چقدر کم کار شده طی چند سال گذشته و اینها. و جوابی که برای من داد، برای من نوشت که چرا اینطوری شده، این بود که گفتش رویام دیگه بازیگری نیست، رویای من نوشتنه. خب توی دانشکده ما وقتی درس میخوندیم گرایش‌های مختلفی بود، 3 تا گرایش اصلی بود: ادبیات نمایشی، بازیگری و طراحی صحنه. نسیم با من هم کلاس بود و ما گرایش بازیگری رو انتخاب کرده بودیم و با اینکه بازیگر بسیار موفقی هم بود به خصوص در تئاتر، ولی حدود 2-3 سال پیش احساس کرده بود که این اونی نبوده که میخواسته و چیز دیگه میخواسته. حالا بارها میشنویم که به خصوص بین ما ایرانی ها مثلا از یه سنی به بالا میگیم دیگه از من گذشت، دیگه برای من دیر شد. نسیم قابل توجه این که 4 سالم از من بزرگتره و خود من گاهی وقتا فکر میکنم که خیلی چیزها برای من دیگه دیر شده، ولی اون 4 سالم از من بزرگتره. ولی 2-3 سال پیش تصمیم گرفتش که بره و به صورت آکادمیک ادبیات نمایشی بخونه و
یعنی
این کارو
وارد
کرد.
30 سالگی شدن دیگه.
دیگه بله. شما لطف داری و من خیلی. نه ایشون تقریبا الان یه 2-3 سالی به 50 سالگی دارن، حالا دیگه پیدا کنید پرتقال فروش را که من چند سالم. آره تصمیم گرفت که بره به صورت آکادمیک نویسندگی رو بخونه، ادبیات نمایشی رو، و این کارو کرد و فوق لیسانس ادبیات نمایشی رو گرفت و به همین سرعت از اونجایی که رویاش این بود و علاقش بود و به دنبالش رفت به نویسندگی فیلمنامه رسید و با شهرام مکری همکاری کرد و فیلم جنایت بی‌دقت محصول همین آدمه که در 40 خورده سالگیش به دنبال یک رویاش رفت و موفق شد و جایزه انجمن منتقدان مستقل فستیوال ونیز رو گرفت. خب ببخشید اگه این قصه خیلی ربط نداشت، ولی من فکر میکنم که ربط داره، به خاطر اینکه ما ایرانی ها این دیگه یه چیزیه بین هممون، هم فکر میکنم مشترکه. هی فکر میکنیم همه چی دیگه دیر شد، دیگه دیر شد، دیگه ما وقتی نداریم. واقعا اون چیزی که از درون آدم بلند میشه و برمیخیزه شاید هیچ وقت براش دیر نشه، فقط کافیه که یه ذره همت کنیم. فیلم دیگه ای هم در فستیوال ونیز در همین بخش انجمن جهانی منتقدان مستقل جایزه ای رو دریافت کرد، اون هم فیلم دشت خاموش به کارگردانی احمد بهرامی بود به عنوان بهترین یکی از بهترین فیلم ها. اون فیلم جنایت بی‌دقت متنش، فیلم نامش جایزه گرفته بود. بله این دیگه جمع‌بندی فستیوال ونیز بود. این دوتا خبر کوچولو مونده بود ازش که بعد اینم میگفتیم.
دست شما درد نکنه، خب ونیز کامل شد.
بله بعد این که یک فستیوالی هستش به نام جشنواره زوریخ، فستیوال زوریخ فستیوال درجه آ نیست، فستیوال ب هست. فیلم بندربند در 16th جشنواره بین‌المللی فیلم زوریخ سوئیس شرکت کرده. کارگردانی این فیلم به عهده منیژه حکمت، بعد از اینکه در جشنواره تورنتو اول شرکت کرده بود، در نمایش افتتاحیه اروپایی شرکت کرده بود، حالا این سومین شرکت بین‌المللیش در، یعنی سومین حضور بین‌المللیش در جشنواره ونیز که تا 13 مهر ماه هم این فستیوال ادامه داره. در بخش‌های رقابتی فقط نمایش‌های فیلم اول و دوم و سوم کارگردان‌ها رو روشون تمرکز می‌کنه، ولی در بخش غیر رقابتی منتخبی از فیلم‌های مستند و فیلم‌های بلند جدیدی رو به نمایش می‌ذاره که زبان سینمایی منحصر به فردی دارن. خب منیژه حکمت جز کسانی نیستش که فیلم اول یا دوم یا سومش باشه، در نتیجه در بخش رقابتی این فستیوال شرکت نکرده، در بخش غیر رقابتیه، ولی به عنوان یکی از فیلم‌هایی که زبان سینمایی منحصر به فرد داره. حالا این زبان سینمایی منحصر به فرد، من راستش یه سرچ کوچولویی راجبش کردم، خیلی مبحث گسترده‌ای بود، من نرسیدم که همه مطالبو بخونم، ولی از چیزای اولیش که راجبش متوجه شدم اینه که فیلمنامه باید به نوعی آوانگارد باشه، یا اینکه تصویر برداری به نوعی مدرن یا اینکه خلاف شیوه های سنتی و شناخته شده باشه و یا اینکه بازیگری از بازیگری خاص و شیوه خاصی در بازیگری استفاده شده باشه. خلاصه فیلم باید با فیلم هایی که به صورت معمول هی میبینیم یه تفاوت کوچکی داشته باشه. فیلم منیژه حکمت فیلم بندر بند رو خب من نمیدونم که دقیقا در کدوم یکی از این قسمت ها متفاوت یا آوانگارد هست، ولی فعلا توضیحی هم در موردش بیرون نیومده در مورد این فیلم خاص، ولی فستیوال اعلام کرده که در بخش زبان سینمایی منحصر به فرد قراره که این فیلم نمایش داده بشه و همین دیگه، قراره در 4 اکران متفاوت. فستیوال زوریخ سوئیس هم با توجه به شرایط کرونا خیلی اکرانهاش زیاد شده به دلیل اینکه جمعیت داخل سالن ها کم شده، در نتیجه 3 3 اکران به این فیلم اختصاص داده شده.
یعنی به طور کلی مثلا اگر که 100 فیلم در این فستیوال شرکت میکنن، از این 100 فیلم به جای اینی که مثلا هر کدومو دوبار نشون بدن 3 نشون دادن که بتونه اون جمعیتی که میخواد بیاد و در سالن ها جا بدن.
دقیقا همطور. یه فیلمی هستش که قبلا راجبش حرف زدیم، There is no evil، فیلم شیطان وجود ندارد، بله. محمد رسولوف که در فستیوال فیلم برلین همین چند ماه پیش جایزه خرس طلایی رو از آن خودش کرد در غیبت محمد رسولوف در فستیوال. این فیلم در حال حاضر داره در سوئد در چندین شهر، در فولکتسبیوهای چندین شهر داره اکران میشه و از طریق وبسایت رسمی فولکتسبیو میشه که رفت و بلیتش رو گرفت، ولی خبر بعد این که در یوتوبری نیست. در شهرهای بروما، یونشاپینگ، لولئو، لوند، مالمو، استوکهلم، سونسوال، اومئو، وستروس و متاسفانه
چرا به این سمت وستروتلند نیومدن اصلا؟
نمیدونم، سوال منم هست دیگه.
شاید بیان بعد از اینکه اکرانای اون طرف
نمیدونم اشتم. حقیقتش نمیدونم اصلا. هی من خواستم یه جورایی ربطش بدم به اینکه شرایط کرونا شاید در شهرهای مختلف، بعد دیدم خب استوکهلم که بدترین شرایط رو همیشه از اول این پاندمی داشته، در استوکهلم هم نمایش داده میشه، ولی نمیدونم.
یه نکته‌ای که هست این که این فیلم رو میشه از طریق اینترنت دید و بله. تماشا کرد از طریق پلتفرمی مثل فیلیمو یا نماوا، میشه که در واقع تهیه کرد اشتراکش رو و دید و در واقع این گونه نیست که اگر کسی توی وسترایتلند باشه نتونه مثلا این فیلم رو تماشا
بکنه. تجربه سینما رفتن
آره، ولی برای اینکه فیلم رو در سینما ببینن خیلی عجیبه که سمت وسترایتلند نیومد.
بله، ولی من واقعا خیلی به صورت با شدت و حدت پیشنهاد میکنم که دوستان حتما این فیلم رو ببینن. موضوع اصلی فیلم اعدام هستش و با توجه به اینکه بحث اعدام این روزها خیلی هم داغه،
نزدیک روز جهانی مبارزه
و نزدیک هستیم به روز جهانی مبارزه با اعدام، این فیلم از چند اپیزود تشکیل شده که همه این اپیزودها حول محور اعدام میچرخه، از زوایای مختلف، از کسانی که عزیزشون اعدام میشه، از کسی که قرار خودش اعدام بشه، حتی از اون کسی که قراره صندلی رو از زیر پای یک کسی که قرار اعدام بشه بزنه. بسیار فیلم قابل تأملیه، بسیار فیلم زیباییه و حتی یعنی اون فیلمایی که چندین و چند بار باید دید خیلی تاثیرگذاره و خب فیلمیه که میدونیم که محمد رسولوف کاملا با بودجه شخصی خودش با شرایط بسیار سخت این فیلم رو ساخته و اصلا داخل ایران اسم این فیلم هم آوردنش ممنوعه، یعنی حتی در رسانه‌های داخل ایران راجب این فیلم هم نوشته نمیشه. حتی اگر راجب این فیلم بخوایم بخونیم مطالب به انگلیسی و سوئدی و زبان‌های دیگه بیشتر پیدا میشه
تا فارسی.
ولی فیلم بسیار زیباست. دوستانی که ندیدن، حالا فعلا که در یوتوبری ما این امکان رو نداریم که بریم سینما ببینیم، همونطور که همینجان تو گفتی در فیلمو نماوا قابل دیدن هست و میشه به راحتی رفت و دید.
حتی به دلیل همین بعضی نمایش های اینترنتی فیلم هایی که خیلی هم در سینماهای کشور مجاز نیستند که نمایش بدن، رئیس اینو خبرش رو خوندم چند روز پیش که رئیس شرکت فیلیمو و همینطور نماوا رو احضار کردن برای ادای توضیح در مورد نحوه در واقع نمایش این فیلم ها و چگونه اینها در واقع بدون مجوز این اجازه رو به مردم دادن که از این طریق فیلم ها رو ببینن.
خب بلکه این شرکت ها هم خصوصی هستن دیگه.
بله کاملا شرکت ها خصوصی هستن و در این حال بایستی خب طبیعی که پاسخگوی کارهای نکردشون باشه.
امیدوارم که بساطشون رو جمع نکنن، یعنی باعث نشن که این دوتا شرکت که دارن واقعا پلتفرم های خیلی خوب و حرفه‌ای هستن داخل ایران و دارن این امکان رو فراهم میکنن که فیلم ها و سریال های شبکه نمایش خانگی حداقل به صورت قانونی قابل دیدن باشه و اینکه مردم نرن این اونور نسخه بد کیفیت و بی کیفیتش رو، حالا یا اینکه مجبورشن که به صورت غیر قانونی ببینن.
خیلی هم مقرون به صرف است به خاطر اینکه دیگه شما هزینه DVD و نمیدونم CD و اینها نمیپردازین، از طریق اینترنت خانگیتون میتونید ببینین اینو.
برای ما که خارج از ایران هستیم هم چجوریه؟ چون تو این کارو کردی، خودت شاید بهتر باشه توضیح بدی اشتراکش
یه چیزی هولوش 10 یورو بود. آها. شش ماهش یعنی با مبلغ مثلا 100 کرون 6 ماه شما میتونید که رایگان هر آنچه که مثلا
با کارت‌های بانکی خودمون پرداخت کنیم،
مثل پیپال و در واقع کارت بانکی پرداخت میشه. خب حالا پلتفرم پیپال در واقع شاید امن‌تر باشه برای دوستانی که استفاده میکنن، میتونن از طریق پیپال پرداخت بکنن. یک اشتراک 6 ماهه کاملا تمام فیلم ها و سریال های روز نمایش خانگی و
حتی غیر ایرانی با زیرنویس و دوبله قابل دیدن هست.
آره فقط جداگانه از اینها یک سینمای آنلاین دارن این پلتفرم ها که اون خریدش جداگانه است و اگر بخوان ببینن از طریق این دوتا پلتفرم نمیتونن که،
یعنی ما نمیتونیم که خارج از ایران هستیم نمیتونیم اونو پرداخت کنیم.
برای خارج از ایران پلتفرم دیگری هست که الان من حضور ذهن ندارم اسم وبسایتشو، حتما تلاش میکنم هفته آینده اسم اون وبسایتی که شما بتونید فیلم های آنلاین رو هم بلیتش رو بخرین و همزمان با اکران ایران ببینید اون رو هم معرفی خواهم کرد. حالا جدا از اون نم بگم دیگه که شاید یه خبرایی هم در شهر خودمون بشه و در حال برنامه ریزی هستیم که بلکه بتونیم دوباره دور هم جمع بشیم دیگه
با شرایط ویژه کرونایی.
آره با شرایط ویژه مخصوص کرونا.
بله.
شاید با تعداد کمتر و در واقع تدابیر بهداشتی بیشتر بتونیم در واقع یک حرکتی انجام بدیم که دوستان فرهنگیمون یک تفریح فرهنگی داشته باشه.
حالا که اینو گفتی، دوستانی که البته تعداد زیادی از دوستان از دیشب که ما این نظرسنجی رو در اینستاگراممون گذاشتیم پاسخگو بودن، کسانی هم که نبودن و الان صدای ما رو میشنون به وبسایت پرسیونت به اینستاگرام پرسیونت رجوع بکنن و اونجا ما یک نظرسنجی در استوری هامون گذاشتیم، در اون نظرسنجی شرکت بکنن که ببینیم چه تعدادی دوست دارن که دوباره با هم فیلم ببینیم، چه تعدادی دوست ندارن، اصلا هست کسی که دوست نداشته باشه.
پرسیونت خط پایین آبه صفحه اینستاگرام در واقع ما هست که شما میتونید دنبال بکنید و همینطور توی استوریاش تمام خبرها رو ببینید. بله
بله. خب پیمان معادی
مردی مانند بمب یک عاشقانه.
پیمان معادی هم یکی از اون اسامی هستش که خیلی خیلی برده میشه تو برنامه کیوسک و اصولا در خبرگزاری های سینمایی بین المللی اسم پیمان معادی زیاد به کار رفته میشه. چرا؟ حالا دلیلش، خب پیمان معادی جز معدود بازیگرهای ایرانی هست که دیگه فقط ایرانی نیست، بازیگر بین المللی ما هست و در نقش اصلی یک فیلمی پذیرفته شده که کار کنه. فیلمی به نام تست نقش اصلیش رو قراره که بازی بکنه. فیلم کارگردانش گوین هوت هست. گوین هوت کیه؟ حالا سال 2005 برنده اسکار بهترین فیلم خارجی با به اسم توتسی شده بود گوین هوت. و تهیه کننده این فیلم کیه؟ اروین استاف، که تهیه کننده فیلم های بسیار بزرگی از جمله مثال بزنم مثلا فیلم میتریکس، تهیه کنندش این آقای اروین استاف هستش.
همون ما ماتریکس
میشنم. ماتریکس ما به فارسی میگیم. بله. ترکیب بازیگران به نقل از رسانه های سینمایی آمریکایی، ترکیب بازیگران، کارگردان و تهیه کننده یک ترکیب بی‌نظیر هستش. این لقبیه که رسانه های آمریکایی به این فیلم دادن. نهمین حضور بین المللی پیمان معادی هستش و قراره که مقابل دوربین کارگردانهای غیر ایرانی برای نهمین بار قرار بگیره، ولی اولین باریه که نقش اصلی و نقش اول مرد یک فیلم امریکایی رو به عهده گرفته. نقش مقابلش کیه؟ جان بویگا، بازیگر مطرح فیلم‌های جنگ ستارگان. من نمی‌شناسم چون من استار وارز و جنگ ستارگان رو در حقیقت نمی‌بینم، ولی بازیگر مهم اون فیلم هست که نقش مقابلش هست. و پیمان معادی در فیلم تست. حالا دیگه این اسم رو داشته باشیم، یادمون باشه.
حقیقتا من خیلی دوست دارم این آقای معادی عزیز رو، هم کارگردان خوبیه، نشون داد با فیلم بمب یک عاشقانه که همینجا در شهر با هم تماشا کردیم این فیلم رو، هم در مقام بازیگر کارهای بسیار خوبی رو ازش دیدیم، مثل همون متری شیش و نیم، ابد و یک روز و خیلی از کارهای خوب دیگری که پیمان، و دیگه مهمترینش جدای آقای فرهادی، فیلم جدای نادر از سیمین، و عرض به حضور شما که یعنی کارهای ماندگاری از خودش درباره الی، کارهای ماندگاری از خودش به جا گذاشته بر مقام بازیگر و خب در مقام کارگردان هم که این گونه است و حقشه حقیقتاً که در موقعیت فیلم‌های بین‌المللی هم نقش ایفا بکنه و بتونه راه موفق‌تری رو.
آره حقیقتا اینطوره، و نقشی که در این فیلم، همونطور که گفتم، نقش اصلی این فیلم رو قراره بازی کنه به نظر جالب میاد. یعنی منو که همین یکی دو خط خلاصه داستان خیلی جذب کرده. داستان درباره یک مهاجریه که این حول محور این مهاجر میگذره. فیلم نقشش رو همین پیمان معادی بازی میکنه. قراره در تست شهروندی یک کشور که به احتمال زیاد آمریکا هست، حالا ننوشته کدوم کشور، یعنی همون مدبوریار قراره بشه سیتیزن یک کشوری بشه، قراره در این تست شرکت بکنه. در برابرش یک روانشناس جوان باهوش قرار داره که باید این تست رو نظارت داشته باشه، که در موقعی که این تست داره انجام میشه برای اینکه این آقا سیتیزن بشه، حالا چون یه پروژه چیز تروریستی هم داره در کنار این قضیه، این آقای روانشناس دنبال میکنه، یه خط و ربطی بین این اتفاق و اون اتفاق ببینه پیدا میکنه یا نه، و در نهایت معلوم نیست که پیدا میکنه چون آخر داستان خوب لو ندادن. امیدوارم پیدا نکنه.
آره قطعا فکر نمی کنم.
آره من فکر نمی کنم که، نه حالا به جز اون، من فکر نمی کنم که فیلمی که بخواد شهروندی یک آدم معمولی رو ربط بده به تروریست بودن اون آدم، فکر نمی کنم هنوز انقدر جسارت براش باشه یا انقدر وقاحت براش باشه که این فیلم بخواد به همین راحتی ساخته بشه. فکر نمی کنم اینطوری باشه، ولی به هر حال چیزی که مهمه اینه که نقش اصلیش هست.
یک اتفاقی که در سینمای ایران داره میفته و در واقع مثلا در مورد قتل‌های ناموسی اگر خاطرت باشه، سالیان سال قبل آقای عیاری فیلم خانه پدری رو ساخته بود ولی در صندوق وزارت ارشاد خاک میخورد و خیلی تلاش کرده بود که این فیلم رو به نمایش بگذاره و در نهایت هم در یک قربت سینمایی این اتفاق افتاد، در یک شرایط، در ماه فکر میکنم نوامبر سال گذشته بود که خیلی اکران کوتاه مدتی داشت، دوباره باز توقیف شد، دوباره آوردنش آنلاین شد و خلاصه میدونین لوسش کردن این قضیه رو، و این دقیقاً قبل از خاطره رومینا بود، قبل از اتفاقی بود که برای رومینا افتاد و پدرش در خواب اون بلا رو به سرش آورد و شنیدیم که خب حالا با یک جزای خیلی معمولی، مجازات خیلی معمولی مثلا این کار کرد. یه اتفاق دیگه در ارتباط همین فیلمی بود که شیطان وجود ندارد در ارتباط با آقای رسولوف ساخته و خب طبیعتاً در این ایامی که و همینطور که تو گفتی موضوع نوید افکاری به شدت داغ شده در سطح رسانه‌های بین‌المللی و همینطور موضوع اعدام اولین موضوع تیتر خبری خیلی از رسانه‌های بزرگ هست، در مورد این موضوع اعدام هم آقای رسولوف فیلم ساخته و باز بایکوت شده به این شیوه و نشون داده نمیشه و در واقع تلاش ما رسانه‌های خارج از کشوری هم شاید انقدر در واقع میگن اون انقدر جواب نداده که هنوز آنچنان که باید و شاید این فیلم در سطح بین‌المللی دیده بشه و واقعا درک بشه این قضیه. اینه که جمهوری اسلامی کاری که داره میکنه همینه، یعنی سرکوب فیلم‌های اینگونه‌ای که در واقع اتفاق محرزه در ایران و میفته و اگر که به این شیوه میخواد بهش نقد بشه متاسفانه سرکوبش میکنه و لوسش میکنه قضیه رو. خواستم فقط همین
دقیقا همینطوره. ببین فیلمی که مثلا بازتاب یکی از معضلات اجتماعی یا سیاسی اون مملکت باشه خب طبیعیه که نمیخوان که نشون داده بشه. سالهای خیلی زیادی اگه یادت باشه یک اصطلاحی بود که هر فیلمی که کوچکترین مشکل اجتماعی رو نشون میداد میگفتن سیاه نمایی داره میکنه، ولی الان دیگه قضیه از سیاه نمایی گذشته، یعنی اونقدر همه چیز دیگه آشکاره و همه دیگه راجبش میدونن و با توجه به اینترنت و این اینستاگرام و فضای مجازی و اینکه موبایل های هوشمندی که همه دستشونه میتونن از هر اتفاقی فیلم بگیرن، عکس بگیرن، بفرستن سرتاسر جهان، تلویزیون ها، رادیو ها، دیگه نمیتونن که کتمان بکنن، جلوی اونو که نمیتونن بگیرن. تنها چیزی که هنوز قدرت دستشونه و میتونن جلوشو بگیرن اینه که به صورت رسمی محصولی بیرون نیاد از اون کشور یا ساخته نشه که نشان دهنده این معضلات باشه و خب همینه که سینما رو تبدیل کرده به سینمای خودی، ناخودی، مستقل، وابسته
و همین میشه که اصلاً اونایی هم که از دستشون در میره مثل همین فیلم 50 کیلو آلبالویی که ما مثلا همینجا نشونش دادیم 3-4 سال پیش، خودشون بعد از یه مدتی میفهمن که ایداد بیداد چرا اصلا به این فیلم مثلا مجوز نمایش دادن و میگن که مثلا بایستی وزیر ارشاد در مورد این فیلم بیاد و استیضاح بشه مثلا ده. یا خیلی از این فیلم هایی که اینجا ما هم نمایش دادیم همین اتفاق بعدن سرش افتاده، یا توقیفش کردن مثل بارکود که مثلا بعدش توقیف شد یا اتفاقای عجیب و غریبی براش افتاد، یعنی سرانجام خوبی نداشتن هیچ کدوم از این فیلم ها به دلیل اینکه چیزی که مطرح میکردن باب دل در واقع رژیم نبوده و خب طبیعتاً این اتفاق این گونه افتاده. بگذاریم.
بله، ما چقدر وقت داریم؟
شاید 3-4 دقیقه.
خب تو این 3-4 دقیقه من بگم که 313 نفر از سینماگرهای ایرانی یه بیانیه خیلی کوتاهی نوشتن و امضا کردن و خواستار برچیده شدن نظام سانسور و حذف هر نوع پروانه فیلمسازی شدن. به نظر من این خیلی بیانیه انگار صاف رفتن سر اصل مطلبه، انگار که دیگه خسته شدن از کجدار و مبیز رفتار کردن، انگار خسته شدن از اره بده تیشه بگیر، یعنی کاملا اون چیزی رو که خواستشونه و اون چیزی که نهایتا میخوان بهش برسن رو خیلی واضح و صریح و کوتاه و کوبنده گفتن و امضا کردن. بیانیه خیلی به صراحت میگه ما سینماگران در این بیانیه روز ملی سینما که تقریبا 2 هفته پیش بود بیرون اومد، در این بیانیه اومده که ما سینماگران در روز ملی سینما خواهان برچیده شدن نظام سانسور و حذف هر نوع پروانه فیلمسازی هستیم. در فهرست امضا کننده های بیانیه هم اسامی معروفی هستند: همایون اسدیان، مهناز افشار، رضا بابک، کامبوزیا پرتوی، جعفر پناهی، کیومرث پوراحمد، خیلی خیلی اسامی زیادی، ترانه علی علی دوستی، عبدالرضا کاهانی، مهتاب کرامتی، فاطمه معتمداریا و محمد رسولوف هم که خودش یکی از امضا کننده های این بیانیه است، یک جمله‌ای رو توییت کرده و نوشته که اگر نامگذاری روزی به نام سینمای ملی یک خاصیت داشته باشد، آن خاصیت این است که سینماگران بتوانند بدون هراس از داغ و درفش های رایج حکومت خواسته های بنیادی و انباشته شده خود را طلب کنند. این توییت محمد رسولوف بوده. و آبان ماه سال گذشته، یعنی تقریبا حدود یک سال پیش، بیشتر از 300 تا سینماگر ایرانی یه بیانیه دیگه ای رو نوشته بودن که 10 تا ماده داشت اون بیانیه و عنوانش اختناق و سانسور در سینمای ایران بود و اون بیانیه رو هم سال گذشته نوشته بودن و امضا کرده بودن که توی اون بیانیه پارسال هم یکی از بندها بیزاری خودمان را از سیاست‌های تفتیش شکل و محتوا به هر نحوی اعلام می‌کنیم و خواهان آزادی بیان و اندیشه هستیم. در بیانیه‌ای که سال گذشته آبان ماه بیرون اومد، متاسفانه اون بیانیه خیلی خیلی پررنگ نشد به خاطر اینکه خورد به اتفاقات ماه آبان و بعد خورد به قضیه هواپیما، یعنی این قضیه مسکوت موند، اصلا فراموش شد و حتی خود سینماگرها هم اونقدر اتفاقات اجتماعی دیگه‌ای پیش اومد که شاید احساس کردن که از درجه اهمیت بیشتری برخوردار هستن و شروع کردن هشتگ زدن، توییت کردن و راجع به اونها فعالیت کردن و این بیانیهشون یه ذره
نیمه تمام موند.
ولی این بیانیه امسال که خب 313 نفر هم اضافه شدن امسال امضا کردن، خیلی کوتاه، 10 تا بند هم نداره، اصلا بند نداره، یعنی یک بیانیه خیلی صریح و کوتاهیه و به صورت کلی خواهان حذف سانسور و حذف هر گونه پروانه فیلم سازی شدن. ببین، این شاید یه خورده دور از ذهن به نظر برسه که الان کسی بیاد به اینها بگه که باشه خب ما قبول میکنیم از امروز به بعد دیگه فیلم،
ولی این آغاز راهه.
این دقیقاً همینطوره، این شروع یک حرکتیه که در بین سینماگرها میخواد اتفاق بیفته. این نشان از یک جنبشی داره که داره پچه‌هاش الان بیرون میاد و از اینی که در لفافه مجبور باشیم با وجود سانسورها و با وجود قید و بند پروانه فیلمسازی و پروانه نمایش گرفتن فیلم بسازیم و حرفمون رو در لفافه بیرون بدیم، حالا دیگه خسته شدن، حتی از اینم خسته شدن و میخوان که به صورت کاملا آزاد بتونن. ببین، این اتفاقیه که اگر جمهوری اسلامی سر کار بمونه شاید در 10 سال آینده هم نیفته متاسفانه، ولی شروع هر اتفاق مثبتی بالاخره از یه جایی شروع میشه، از یه بیانیه و شبنامه‌ای شروع شده همه اتفاقات تاریخی.
من فکر میکنم که در واقع یک وظیفه‌ای به دوش ایرانیان هست پس از این بیانیه. میدونین اینا 313 نفرن، خواسته خودشون رو اعلام کردن. برای کی؟ اول از همه برای مخاطبشون. مخاطب کیه؟ میشه ما به عنوان بیننده هر فیلمی، بیننده هر برنامه سینمایی فرهنگی، حمایتمون از این بیانیه، حمایتمون از این خواسته در واقع و حمایتمون از سینمای مستقل ایرانی و همون سینمایی که از نظر جمهوری اسلامی ناخودی حساب میشه، میتونه اینها رو انگیزه بهشون بده، قوی نگه داره و در این راهی که شروع کردن محکمتر بتونن قدم بردارن. در غیر این صورت اگر که مخاطبشون پسیو باشه، مخاطبشون خانه نشین باشه، مخاطبشون کپی بگیر و نمیدونم نسخه غیر قانونی ببینه، مخاطبشون اینها باشه، طبیعتاً خاموش میشه این چراغ روشن شده یه تازه شعله بر شده.
دقیقاً. آره، همین جوره که تو. آره، واقعا موافقم باهات.
خب، برنامه هفته مجبوریم که تموم بکنیم، بریم که به ادامه برنامه ها بپردازیم و ترانه گلچهر مپرس با صدای میم رسولی رو تقدیم میکنیم از طرف پونه عزیز و نازنین به شما شنوندگان محترم. پونه جان،
خیلی ممنونم حمید جون از این فرصتی که در اختیار من بود، خیلی ممنونم از شنونده ها که گوش کردن و امیدوارم که هفته خیلی خوبی پیش روشون باشه و روز خوش.
روزش تو هم بخیر باشه.
Mm-hmm.